بیعت کن تا بمیرد کافه، بیعت میکنم با پسر
حیدر. ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. ایران بیش از گذشته از حزب الله حمایت میکند. رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت امروز جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته از جریان مقاومت و به طور خاص از حزب الله لبنان حمایت میکند. حجت الاسلام و المسلمین اجایی افسود دشمنان بدانند که مکتب مقاومت و جهاد با ترورها و سنگر شکنها و جنگنده های قضایی از بین نمی رود. وی تصریح کرد شهید سید حسن نصرالله امور را مبتنی بر دین و عقلانیت پیش می برد و هیچگاه در مسیر مقاومت و جهاد یأس به خود راه نمی داد و از شرایط سخت هراسی نداشت. حضرات آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی اختصاص بخشی از وجوهات شرعی برای کمک به مردم لبنان را جایز دانستند. بر اساس اعلام دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی، ایشان اجازه دادند مؤمنین نصف خمس مالشان را برای مداوا و کمک به مردم جنگ زده لبنان هزینه کنند. دفتر حضرت آیت الله نوری همدانی هم اعلام کرد این مرجع تعقید صرف یک سوم از سهم این را برای مداوا و کمک به مردم جنگ زده و مظلوم لبنان مجاز دانستند. حضرت آیت الله وحید خراسانی هم شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله را تسلیت گفتند. ایشان در پیامشان پس از ابلاغ سلام و تحیت به بازماندگان، علو درجات و همنشینی این شهید با حضرت سید شهدا علیه السلام را از خداوند متعال خواستار شدند. تداوم فریاد استکبار ستیزی در کشور. دانش آموزان، دانشجویان و استادان دانشگاه‌های سراسر کشور با برپایی تجمعات و برگزاری تظاهرات همپای مردم ایران ضمن اعلام انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن دبیر کل حزب الله لبنان حمایت خود را از مقاومت اعلام کردند. همچنین مراسم محکومیت ترور نوجوان مردانی دبیر کل حزب الله لبنان در 400 مسجد تهران برگزار شد.
مردم یک پارچه در خشم و اعتراض. خیابان‌های تهران شاهد حضور مردمانی هستند که برای حمایت از مظلوم به میدان آمدند.
حمایت از مظلوم فلسطین و لبنان و اعلام حمایت از هر گونه برخورد انقلابی و جدی با رژیم اشغالگر اسرائیل.
تا قطره آخر خونمون در کنار مردم لبنان می‌ایستیم.
شهادت سید حسن نصرالله، حزب الله باز هم راهش ادامه داره و باز هم مثل ایشون صدها و بلکه هزاران نفر دیگر قیام خواهند کرد.
ما ترشنا شیب من حسن، ما ترکنا که یبن الحسن.
چرا اینقدر دست و پا میزنه اسرائیل با ترورهای مختلف؟
به خاطر اینکه خوش میدونه نابود شده و دیگه هیچ راهی نداره.
قطعاً وعده خداوند هست که خون بر شمشیر پیروزه و شمشیر الان دست یزید زمان اسرائیل هست.
هرگز این پرچم رو زمین نخواهد افتاد. با قدرت و قوت ادامه خواهیم داد تا ریشه اسرائیل و آمریکا رو بکنیم. این شهدا هر کدومش که به مقام شهادت برسن، خون تازه‌ای در رگ جوانا و حزب الله و مؤمنین و انقلابی‌ها.
قطعاً رژیم صهیونیستی از سید حسن نصرالله، شهید آزاد سلیمانی، شهید اسماعیل هنی قطعاً می‌ترسید، نمی‌ترسید، ترور نمی‌کرد. پس قطعاً اینا جزء مهره‌های کلیدی بودن، ولی فقط اینا نیستن. اینا بزرگانی بودن در مقاومت که راهش ادامه داره، ساختارها ادامه داره.
ناصر اشکریز، خبرگزاری صدا و سیما.
اجتماع مردم قم در پاسداشت شهدای مقاومت سید حسن نصرالله و سردار نیل فروشان عصر امروز برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد اجتماع راه نصرالله در راستای محکومیت جنایت رژیم قاسب صهیونیستی در به شهادت رساندن سید مقاومت سید حسن نصرالله و عرض تسلیت و استغاثه به محضر مبارک حضرت ولیعصر ساعت 17 عصر امروز در بلوار پیامبر اعظم برگزار می شود. شرکت کنندگان پس از تجمع در میدان آل یاسین به سمت مسجد مقدس جمکران راهپیمایی می کنند. برگزیدگان پویش ملی غزه مظلوم معرفی شدند. این پویش در عرصه تولید محتوای هنری همدلانه به منظور حمایت از ملت ستمدیده فلسطین برگزار شده بود.
13 اثر برگزیده پویش غزه مظلوم در 5 بخش فیلم و پویانمایی، پوستر و گرافیک، پادپخش، موسیقی، شعر و قطعه ادبی معرفی و تجلیل شدند. محمد صادق افراسیابی، رئیس هیئت داوران:
449 اثر ما دریافت کردیم که شامل انیمیشن ها و ویدیوهای واقعا اثرگذار، موسیقی ها و آثار صوتی اثرگذاری بود.
سعید پور ابوالقاسم، رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی:
اتفاق برای ما بسیار مهمه که بتونیم که محتواهای فاخری در این زمینه تولید بشه.
مردان نامرئی، کودکان غزه، طوفان و موسیقی فصل رهایی از جمله آثار برگزیده بودند. مسعود خدابندلو برگزیده:
موضوع کارمون پایان کار رژیم قاسب صهیونیستیه که انشالله به زودی این اتفاق میفته و حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین.
فاطمه تهامی برگزیده:
یک اثر تصویرسازی بود به سبک کودکانه که یه عکس خانوادگی کودک فلسطینی بود که نصفش بعد از حمله اسرائیل بود و نصفش هم قبلش که حالا تفاوتاش دیده می شد.
مصطفی فخرایی برگزیده:
کار یه کار کومیک موشن بود که بیشتر به سمت انیمیشن رفت و سعی کردیم تو تولید این کار یه کاری رو رقم بزنیم که تا به حال رقم نخورده و کار خاصی باشه که در خور مقاومت بچهای غزه و لبنان باشه.
پویش غزه مظلوم با موضوع تولید محتوا در فضای مجازی در حمایت از ملت مظلوم غزه و همدردی با شهدای مقاومت ادامه خواهد داشت.
ما به زودی فراخوان دومین پویش غزه مظلوم رو انشالله اعلام خواهیم کرد.
ندا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
تجمع جامعه قرآنی کشور به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و بزرگداشت این مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت فردا از ساعت 19 در مسجد امام صادق میدان فلسطین برگزار می شود. همچنین ویژه برنامه هایی از جمله برگزاری پویش ها، محافل قرآنی و مجالس انصه با قرآن نیز به همین منظور در سراسر کشور برگزار خواهد شد. کتاب جا نصرالله در خانه کتاب و ادبیات ایران نقد و بررسی شد. این کتاب شامل مجموعه اشعار و داستان‌های برگزیده در 18مین همایش ادبی سوختگان وصل است که به موضوع مقاومت حزب الله لبنان می‌پردازد.
پایان نبرد دست حزب الله است، با بیرق انتقام سار الله است. ای اهل یقین، وعده حق نزدیک است، این وعده سبز جا نصرالله است.
متن‌هایی با حال و هوای مقاومت و با یادی از سید حسن نصرالله، مجموعه جاء نصرالله که در همایش ادبی سوختگان وصل ارائه شد و حالا پیش روی ماست. سعید حدادیان، دبیر سلسله همایش‌های ادبی سوختگان وصل:
حاصلش دو جلد کتاب شد، یک جلد مجموعه از داستان و یک جلد مجموعه از اشعار که در قالب‌های مختلف.
حالا به مناسبت شهادت سید جبهه مقاومت، این آثار در تلویزیون اینترنتی کتاب مورد بررسی قرار گرفت. فاطمه نانیزاد، مدیر اجرایی سلسله همایش‌های ادبی سوختگان وصل:
موضوعش تجلیل از شخصیت سید حسن نصرالله به عنوان یکی از رهبران جبهه مقاومت بود.
کتابی که نویسندگان آن داستان‌های خود را از سید حسن نصرالله با هدفی مشخص نوشتند.
از 5 سال قبل که با ترور سید عباس مسئولیت حزب الله را به عهده گرفته بود، عادت کرده بود شب‌ها خواب آرامی نداشته باشد. معمولاً خواب و بیدار بود و اخبار مقاومت را دنبال می‌کرد.
و شاعرانی که شعرهای خود را در سبک‌های مختلف برای سید شهید مقاومت نوشتند. ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. پیش ثبت نام حج تمتع سال آینده قبل از پایان آبان انجام می شود. رئیس سازمان حج در نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بسیار مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت گفت با توجه به اهمیت معاینات پزشکی زائران، پیش ثبت نام حج تمتع سال آینده قبل از پایان آبان انجام می شود. معاون امور حج عمره سازمان حج هم از اعزام حدود 7000 عمره گذار به سرزمین وحی خبر داد و گفت این زائران در قالب 69 کاروان از 17 استان از طریق 6 ایستگاه پروازی به سرزمین وحی اعزام شدند. آقای رضایی افزود بیش از 71600 متقاضی حج عمره اطلاعات خود را در سامانه ثبت نام تکمیل کردند و 26866 نفر هم ضمن وارج وجه کاروان بندی شده و با دریافت تاریخ پرواز آماده اعزام هستند. به ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی صورت گرفته و افزایش ظرفیت پروازی امسال بیش از 170,000 نفر به حج عمره مشرف شوند. با آخرین خبر این بخش این که دومین همایش دانشجویی تقریب مصاحب با موضوع وحدت امت اسلامی حول مقاومت و نابودی اسرائیل در بندر عباس برگزار شد. دبیر این همایش هدف از برگزاری این همایش ها را نشان دادن وحدت شیعه و اهل سنت به عنوان یک امت واحده و تلاش برای نابودی دشمنان اسلام به ویژه اسرائیل جنایتکار بیان کرد.
دانشجویان هرمزگانی با دو هدف گرد هم آمدند. نخست تقریب مذاهب و سپس وحدت امت اسلامی حول مقاومت و نابودی اسرائیل.
ما لحظه‌ای و آنی دست از حمایت مقاومت بر نمی‌داریم تا پیروزی کامل و آزادی قدس شریف انشاءالله محقق بشه.
حزب الله هنوز زنده است، راه قدس زنده است و ما هنوز زنده ایم و برادریمون رو ثابت میکنیم.
خون شهید سید حسن نصرالله انشاءالله درخت جبهه مقاومت رو بیش از پیش تنومندتر خواهد کرد و در این مسیر انشاءالله توفیقات جبهه مقاومت روز افزون خواهد بود.
شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندر عباس مهمان دانشجویان بود و گفت همگرایی مسلمانان برای نابودی رژیم اشغالگر قدس نتیجه بخش است.
یکی از شعله‌های اساسی برای جهان اسلام جوانان هستند، مخصوصا قشر دانشجوی ما که میتونن با آگاهیشون، با فکرشون، با رفتارشون، با عملکردشون نویدبخش روزهای خوبی برای جهان اسلام و بیداری اون باشن.
منیژه ملایی دبیر همایش گفت بیشتر دانشجویان شرکت کننده در دانشگاه مصاحب اسلامی در بندر عباس به تحصیل مشغولند.
هدف از برگزاری این مراسم در واقع بیان این نکته هستش که چه اهل سنت و چه شیعه در کنار همدیگه یک امت واحده‌ای هستند که برای نابودی دشمنان اسلام متحد شدند و وحدت دارند.
راهکارهای حفظ و گسترش فرهنگ اتحاد بین مسلمانان شیعه و سنی از دیگر موضوعاتی بود که دانشجویان در بارگان بحث و تبادل نظر کردند. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، بندر عباس.
در پایان با آگاهیتان میرسانم امروز سه‌شنبه 10 مهر 1403 هجری شمسی برابر است با 27 ربیع‌الاول 1446 هجری قمری. از آن ظهر به افق قم 11:56 دقیقه، غروب آفتاب 17:50 دقیقه و از آن مغرب ساعت 18:08 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، امیدوار هستم که تا این لحظه اونچه که تقدیم حضورتون شده مورد توجه شما قرار گرفته باشه. من مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم مبنی بر اینکه جمعیت هلال احمر در فراخوانی رسمی از جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم و خیرین نودوست کشورمون به مردم مظلوم لبنان خبر داد که بر این اساس مردم نیکوکار میتونن به این چهار روش هدایای نقدی خودشون رو واریز بکنن. البته ما از صبح چندین نوبت این رو هم اعلام کردیم، مجددن دارم عرض میکنم. شماره حساب 99 999 5 9 در حقیقت و شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99. این شماره کارت بود که خدمت شما عرض کردم. یه بار دیگه شماره کارت رو میخونم: 60 37 99 75 44 99 99 99. شماره شبا هم هست که 770 17 100 99 999 999 2 0 3. یک بار دیگه عرض میکنم: 770 170. حالا با اون 7-0 که اگه 170 رو 17 در نظر بگیریم 7-0، اگه 170 در نظر بگیریم 6-0 ادامش، 199 999 999 2 0 3. یا میتونید از طریق شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع هم شماره گیری بکنید و این کار رو انجام بدید. انشاءالله که این کار نیک و خدا پسندانه شما مورد توجه خداوند متعال هم قرار بگیره. و اما بریم به اتفاق زمزم احکام رو از این لحظه به بعد بشنویم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید.
زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. بخش اول برنامه تبیین مباحث فقهی در موضوعات مختلف هست که از زبان کارشناسان محترم میشنوید و در قسمت دوم به سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده پاسخگو خواهیم بود. با ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور قسمت ابتدایی برنامه امروز رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم. استاد وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و تحیات دارم.
درباره موضوع شناسی گناهان با حضرت عالی گفتگو میکنیم. مواردی که گناه محسوب میشه ممکنه ما شناخت کافی از اون نداشته باشیم و به راحتی داریم گناه اون مورد رو مرتکب میشیم به گمان این که گناه محسوب نمیشه. توضیحات و بیان شفاف و رسای جناب آقای وحیدپور به ما کمک میکنه که از گناهان دوری کنیم. جناب آقای وحیدپور، افشای اسرار دیگران، یعنی ما ممکنه یک چیزی رو، یک سری رو از زندگی یک شخصی بدونیم، از ویژگی های یک شخصی بدونیم و جایی که میشینیم یا حتی در حضور همون شخص پرده دری کنیم، به راحتی این رو آشکار کنیم، افشا کنیم، به دیگران بگیم و اون شخص رو در حقیقت آزار روحی بدیم. خب بفرمایید که این گناه چه توضیحاتی داره و چطور باید با شفافگویی حضرت عالی مرتکب این گناه نشیم.
یکی از دقت‌هایی که ما باید داشته باشیم این است که عنوان‌ها تداخل نکنه. یعنی الان که شما این توضیحاتون میدید، قبل از اینکه من مباحثم رو ارائه بدم، ممکنه یه مخاطبی فکر بکنه که این همون غیبته. نه، غیبت فرق میکنه. غیبت اولا باید در غیاب شخص باشه، پشت سرش باشه، و دومی که بیان عیبهای شخص باشه. اما اینی که ما الان داریم میگیم افشای اسرار مؤمنه، نه عیوبه. عیبی نیست، ما نمیخوام عیب رو بگیم، نه خیر، میخوام نکته ای رو، مطلبی رو بگیم که جزء اسرار اون مؤمنه. یعنی چی اسرار مؤمنه؟ یعنی چی سرشه؟ یعنی چی؟ یعنی خلاصه خصوصیتی داره که نمیخواد این مطلب نزد دیگران برملا بشه.
بله،
راضی نیست، دوست نداره، صلاح نمیدونه به هر دلیلی. خب شما به چه مجوزی این مطلبی رو که اون صاحبش راضی نیست و دوست نداره و صلاح نمیدونه، شما میاد همه جا تو بوق و کرنا میکنید؟
بله.
تو فضای مجازی اومدید پخشش کردید، یا مثلا فرض کنید که تو یک مهمانی فامیلی چیزی رو که یکی از افراد فامیل جز اسرارش بوده شما میدونستید، خب شما رو محرم سر میدونسته، برای چی شما اومدید پخشش کردید تو مهمانی فامیلی مثلا؟ بله.
یا خودش به شما گفته یا شما از جای دیگه متوجه شدید
و فهمیدی که سره.
بله.
یا خودش به شما گفته که هیچ کجا نگو.
آره.
صلاح ندونسته واقعا، حالا به هر دلیلی،
یا شما از جای دیگه متوجه شدید و به قرائن و شواهد قطعی میدونی که ایشون راضی نیست این افشاگری بشه، این سرش. بله.
من خود شیرینی میکنم، میام با آقای موسوی نژاد میگم آقای موسوی نژاد یه چیزی میخوام بهتون بگم که هیچ کس نمیدونه. خب طبیعیه شما حساس میشی، چیه؟ بگو ببینیم. این خودشیرینیه، هنر مثلا. نه، این هنر نیست، خودشیرینی هم نیست، این یک گناه و جایز نیست. افشای اسرار مؤمن کردید، شما پرده دری کردید، باید کتمان سر میکردید. خدای متعال کتمان سر میکنه، سر نگه داره، و ما باید یاد بگیریم از خدای متعال که سر دیگران رو نگه داریم. اگر در یک نشستی دو نفره، مجلسی بوده و مطلبی بین دو نفر گفته شده و راضی نیستن که نفر سومی بداند، این میشه سر المجالسو بالامانه، این میشه امانت. اینو ما حق نداریم جای دیگه بریم بگیم بله ما یک جلسه ای داشتیم. خب جلسه ای داشتیم، دو نفره بوده، بین خودمون بوده، نمیخواستیم جایی پخش بشه، حالا شما دارید میاد پخشش میکنید و جایز نیست. و فرقم نمی کنه که حالا افشای اسرار با گفتار باشه یا نه، یه مقاله می نویسیم توش پخش می کنیم، یا با اشاره باشه، یا پیامک می فرستم ارسال پیام می کنم، یا متن صوت تصویر، به هر ترتیبی. اگر شما سر دیگران رو که راضی نیستن پخش بشه پخشش کردید و منتشر کردید جایز نیست و از نظر شرعی به صراحت عرض میکنیم که حرام است.
خیلی ممنون از توضیحاتتون جناب استاد وحیدپور. دقت در مباحث استاد وحیدپور به ما کمک میکنه با شناخت موارد گناه به گونه ای نباشه که براحتی مرتکب اون بشیم. چرا؟ چون موضوعشو نمیشناسیم، فکر میکنیم که اگر حالا یه چیزی رو از دیگران میدونیم و برای یه عده نقل میکنیم اونها به هر حال خوششون میاد میخندن، کسی دیگر رو داریم اینجا از بین میبریم. وقتی داریم یه چیزی رو از دیگری که واقعا در زندگیش پنهان بوده، سر بوده، نمیخواد دیگران بدونن، ما از جای دیگه متوجه شدیم، داریم در حضور دیگران نقل میکنیم و دیگران هم با حرص و ولع اون رو دقت میکنن، گوش میکنن، بعد ممکنه حتی بخندن، خب این کمک میکنه با توضیحات استاد وحیدپور که این موارد رو ما مرتکب نشیم و به هر حال در حساب و کتاب ما، در نامه اعمال ما، این گناهان ثبت نشه. این توضیحات استاد وحیدپور در این مباحث با موضوع شناسی گناهان راهنمایی خوب میتونه باشه برای جلوگیری از گناهان. خیلی متشکرم از حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. همراه شما عزیزان شنونده هستیم. زمزم احکام رو همراهی میفرمایید با قسمت بعدی پاسخ به سوالهای شرعی شما. یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوالشون نوشتن: من در مکانی که کار میکنم که به اسم یک گاراژ میباشد، گفته شده که زمینش غصبی است و من هم درآمد و رزق روزیم از اون مکان هست. آیا از نظر شرعی نسبت به این مسئله تکلیف خاصی دارم یا خیر؟ و آیا درآمد من در چنین مکانی اشکال دارد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را در این باره بشنوید.
طبق نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاتو، اولا اگر ایشون مطمئن نیست که اون مکان قصبی هست، فعالیت ایشون از این جهت در اون مکان اشکالی نداره و از ظاهر سوال هم همین برمیاد که نوشتن در جایی کار میکنم که شنیدم میگن زمینش قصبیه. این شنیده ها و این گفته ها حتی در مورد برخی از مساجد هم هست که ثابت نشده است، یا حتی مدارس و مکانهای اداری و اینها. جواب کلی این گونه موارد این از جایی که اشخاص کار میکنن و حرف و حدیث هایی نسبت به اون اماکن هست که آقا اینجا بخشیش مثلا ماره کسی هست یا قصبی هست، تا ادعای اونها ثابت نشده است یا طرف خودش یقین پیدا نکرده است، حکم مکان قصبی رو نداره. بله، اگر کسی از ابتدا میدونه اینجا قصبیه یا بعدن متوجه شد قصبی هست و کارش به گونه ایست که تصرف در ملک قصبی محسوب میشه، برای این جایز نیست. اما تا زمانی که این اطمینان حاصل نشده است، فعالیت در اونجا از این جهت اشکالی نداره.
یکی از شرایط انتقال نجاست این بود که این اتفاق در داخل بدن انجام نشود. لطفاً درباره این مسئله مقداری توضیح بدید. توضیحات حضرت آیت الله سبحانی را در این باره بشنوید.
مثلا اگر سوزنی را داخل بدن کنند، کسانی که بخوان آمپر بزنند، سوزن را داخل بدن کردن مسلماً از خون عبور کرده، اما بیرون آوردن هیچ نوع اثر خونی در آن نیست، اون پاکه.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح بدید چگونه میتوانیم مرجع تقلیدمان را تغییر دهیم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال:
طبق سوالی که مطرح کردید، این مسئله صورت‌های مختلفی داره. خب یه بار مرجع من زنده است و میخوان مرجع را تغییر بدم، باید از دو تا عالم عادل مجتهد شناس سوال کنم. من مقلد فلانی هستم، آیا فلان مرجع نسبت بهشون اعلمه یا نه؟ خب اگر اعلم معرفی کردن، واجبه از اون مرجع تقلید بکنم و از مرجع قبلی خودم دست بردارم. یه بار هست که مرجع من از دنیا رفته، حضرت امام بوده از دنیا رفته، الان اومدم یک مرجع زنده انتخاب کردم، میزان، کیفیت و مقدار بقای بر میت من را مرجع زنده معین میکنه. بعضی از مراجع از جمله حضرت آیت الله خامنه ای میفرمان بقای بر میت ولو اعلم باشه جایزه، یعنی بنده اختیار